سلام عرض می کنم خدمت همه شنونده های عزیز، دوستان سینما و برنامه سینما گپ. کیان هستم، به همراه مارال و ماکان در خدمتتون هستیم با نقد و بررسی میشه گفت تحسین شده ترین و با امتیاز ترین فیلم ترسناک سال 2025، فیلمی که خب همه منتظرش بودن و جز معدود عناوینی بود که با اینکه هایپ تقریبا زیادی رو به خودش داشت، رضایت کلی مخاطبین رو هم تونست به دست بیاره. فیلم ویپنز ساخته دوم آقای زک کریگر. تو قسمت اول میخوایم در مورد کلیشه ها در ژانر صحبت بکنیم، از اونجایی که فیلم های ترسناک یکی از کلیشه بند تر شده ترین ژانر تو سینماست. یعنی معمولا قواعد مشخصه، روند مشخصه و فقط شاید لوکیشن و اسامی یه جا به جای بشه، ولی تو مثلا فیلم های ترسناک که ورق بزنی تقریبا اون اسلشاش همه چیش یه چیه شکله. یعنی تو نگاه میکنی یه سری آدم هن که میرن توی یه جای اشتباهی دونه دونه کشته میشن، یا ترسناک رویش خب معمولا اینجوریه که یه کتابی میخونن، یه جنی رو ظاهر میکنن، بعد میخوان جلوش در بیان دوباره زندانیش میکنن. معمولا این قواعد مشخصه. یکی از خوبیای فیلم ویپنز اینه که یه آی پی اورجینال داره که خب تو این دور زمان خیلی کم میبینیم و داستان اورجیناله و اون قواعد حداقل از نظر کلی مقداری فرق میکنه. خانم مارا در خدمت هستیم در مورد قواعد و ژانر رو اینجور چیزا صحبت مقدمتون بشیم، بعدم میریم سراغ ماکان و بعدش هم خود فیلم.
درود بر همگی. اگه بخوایم از کلیشه ها صحبت بکنیم، یعنی اول از کلیشه شروع بکنیم، همینجور که خودت هم گفتی، وقتی که از کلیشه صحبت میکنیم بیشتر داریم از یه ژانر حرف میزنیم و حالا وقتی که از شکستن کلیشه داریم حرف میزنیم، یعنی اینکه عادت‌ها رو در بیننده از بین ببریم و چیزی که خیلی مهمه و میتونه کلیشه شکستن کلیشه رو مطلوب بکنه اینه که اون شکستن کلیشه بتونه جریان ساز بشه توی سینما. خب ما خیلی داشتیم دیگه اینجوری، مثلا خود یکی از کسایی که خیلی کلیشه ها رو شکست و یه جریان به وجود آورد، مثلا تارانتینو خیلی اومد قشنگی سری قواعد و شکوند و سری کار عجب غریب کرد و واقعا جریان ساز بود توی سینما. حالا من مشخصا میخوام راجع به شکستن کلیشه توی سینمای وحشت بگم، چون سینمای وحشت کلن قاعده و قوانینش با بقیه ژانر فرق میکنه، یعنی خیلی قابل شکستن نیست، خیلی سختره حداقلش. اینکه تو مثلا بخوای توی درام خیلی دستت بازه که یه سری کارا رو انجام بدی وقتی که داریم از ژانر مثلا درام صحبت میکنیم، ولی وقتی که میریم سراغ سینمای وحشت، ببین وقتی که از کلیشه سینمای وحشت حرف میزنیم، یعنی اینکه یک اون کلیشه یعنی بخشی از قرارداد روانی بین فیلم و مخاطب. این قرارداد روانی چرا بسته میشه؟ ببین ما اصلا بریم راجع به کارکرد کلیشه توی سینمای وحشت حرف بزنیم که بعد بتونیم بگیم شکستنش مثلا خوبه یا بد. دیگه مثلا همینجور که خودت گفتی، وقتی که مثلا میخوایم فیلم ترسناک نگاه بکنیم، بچه‌هایی که حالا ترسناک بازن کاملا متوجه میشن وقتی که قربانی ها مثلا توی یک زمان نامناسب توی مکان نامناسب قرار میگیرن و یه خورده هم مثلا گیج و منگ هستن، خب میفهمیم که این احتمالاً ژانر اسلشره و کاملا بر اساس قواعدش، کاملا قواعدش رو میپذیریم. ما دیگه فکر نمی کنیم که مثلا بخوایم فکر بکنیم هیولای این چه شکلیه، حالا چه اتفاقاتی، ما کاملا میدونیم، مثلا انگار میفهمیم، فقط میخوایم از روی عادت اون هیجان رو کسب بکنیم. یا مثلا میفهمیم که هیولاهای فیلمای ترسناک خب قوانین خاص خودشون دارن، ولی مهمترین چیز توی کلیشه سینمای وحشت که ما میتونیم برش گردونیم به همین فیلم ویپنز، ساختار سپرده‌ایه که توی کلیشه وحشت هست. چجوریه؟ مقدمه چینی که برای بیننده میشه، یعنی یک سری شخصیت پردازیایی که میشه، یک سری شخصیت ها معرفی میشن که بعد حالا ما بر طبق عاداتمون میفهمیم که کدومشون اول حذف میشن، کدومشون آخر حذف میشن. بعد میریم سراغ پرده دوم که میشه آشکارسازی تهدید. یعنی میفهمیم که تهدیدشون چیه، چه جور هیولایی، اصلا چه اتفاقی قرار بیفته. و در پرده سوم تقابل نهایی رو داریم. ببین این کلیشه و این ساختار در واقع روایی که ما توی سینمای وحشت داریم، اینا عناصری هستن که باعث میشن مخاطب احساس آشنایی بکنه، ترس راحت‌تر بهش منتقل بشه. چرا؟ چون ذهنش دیگه درگیر کشف قواعد فیلم نیست و کامل میتونه تمرکز بکنه روی هیجانی که کسب میکنه. پس وقتی که میخوایم قواعد رو بشکنیم، اول اینکه نباید بی جهت شکسته بشه. یعنی همینجوری یه دفعه مثلا بریم میخوایم فقط بیننده رو بخوایم شوکه بکنیم، حالا بی منطقی سه چیزا رو بذاریم دیگه، نباید این شکستن کلیشه باعث بشه که هویت ژانر از دست بره. مثلا وقتی که بیش از حد با قواعد ژانر وحشت بازی میشه، اگه دقت بکنی تو خیلی از فیلم‌های ترسناک اصلا دیگه بیننده نمیترسه، یه جایی مثلا به کمدی تبدیل میشه، بیننده میخنده، یا اینکه اصلا احساس میکنه داره یه فیلم تجربی میبینه، خیلی دلچسب نیست، خاطر دلچسبی براش نیست. و یا اینکه حتی باعث میشه که ارتباط احساسی مخاطب با شخصیت ها یا با فیلم اصلا قطع بشه، وقتی که اتفاقات غیر قابل پیش بینی یا اصلا بی پایه و اساس باشن. پس ما وقتی که میخواد کلیشه ها رو بشکنه، باید مواظب این چیزا باشه. بهترین راه حل چیه؟ اینه که وقتی که قرار کلیشه شکسته بشه، اول کلیشه ها رو بشناسیم. یعنی کسی که میخواد کلیشه ها رو تو ژانر وحشت بشکنه، اول باید کاملا با قواعد ژانر آشنا باشه و بعد بتونه اونها رو بشکنه که بتونه به یه سری چیزهای خیلی مفیدی برسه. ببین شکستن ژانر واقعا میتونه مطلوب باشه، میتونه یه تجربه به شدت جذابی باشه برای بیننده‌ای که به طور مستمر مثلا فیلم ترسناک میبینه. برای اون مخاطب که ترس درش کمرنگ شده، الان میتونه اون یه تجربه جدید داشته باشه. تعلیق رو میتونه براش ببره بالا، میتونه اون وقتی کلیشه ها رو میشکنه شوک و ترس بیشتری بهش وارد میشه. مخاطب حرفه‌ای، چون ژانر وحشت یک سری مخاطبای حرفه‌ای داره، یعنی دنبال کننده های حرفه‌ای داره قشنگ، مثل حالا خیلی ژانرهای دیگه نیست که بعضی یه سری بهش میزنن، معمولا دنبال کننده حرفه‌ای داره. اما پس باید بدونیم که این دنبال کننده ها و این مخاطبا قواعد و کلیشه ها رو خیلی خوب میشناسن. پس وقتی که میخوایم اینا رو بشکنیم، باید کامل و درست انجام بشه، که نمونه هایی هم داشتیم تو همین اواخر ها، مثلا Get Out. پس بنابراین به نظر من شکستن کلیشه ها در این ژانر میتونه مطلوب باشه، به شرط اینکه ما قواعد رو بشناسیم و بدونیم داریم چی کار میکنیم وقتی که داریم میشکنیمشون.
ممنونم ازت، خیلی توضیحات کاملی بود. برم سراغ ماکان نظرتو در این مورد میشن، ولی من یه سوالی هم ازت دارم. اصلا حالا چون داریم در مورد یه فیلم ترسناک صحبت میکنیم، بیشتر صحبتمون رفت روی ژانر ترسناک، دلیل این که این بحث رو من خواستم مطرح بشه اینه که خب گفتم بیشترین استفاده از اصول کلی توی ترسناک اتفاق میفته. یعنی تو نگاه میکن اکثر فیلم های ترسناک انگار یه فرمول واحده ای دارن. دلیلش به نظرت چیه؟ دلیلش اینه که نمیشه توی اینجان خلاقیت به خرج داد، یا اگه خلاقیت به خرج بدیم موفق نمیشه، یا دلیل دیگه ای داره؟ ممنون میشم اگه به اون بگی.
من به شنونده هامون کیان عزیز، خانم مصری، و خیلی ممنون از کیان که این وقت گذاشت واسه این برنامه. والا ببین اتفاقا ژانر وحشت جای خلاقیت زیاد داره و ما فیلم‌های بسیار بسیار خلاقانه‌ای داشتیم که حتی با لو باجت ساخته شدن. فیلم‌هایی که جان کارپنتر مثلا تو دهه 70 و 80 می‌ساخته، بسیار مثلا مجموعه هالووین‌ها، بسیار فیلم‌هایی بودن که در عین خلاقیت داشتن، هزینه‌های خیلی کم، بازیگرهای ناشناخته و یه جورایی شبیه به فیلم‌های نوار کلاسیک جایگاهی بودن واسه پرتاب و سکوی پرتابی. حتی واسه مثلا ما میدونیم اولین فیلم جانی دپ، مثلا یک فیلم ژانر وحشت، همون کابوس خیابان استریم، مثلا همون فردی کروگر تو یه نقش خیلی تقریبا 20 دقیقه‌ای بازی کرده بوده. ببین من نکته که وجود داره اینه که ژانر وحشت تو بخش فرم بسیار میتونه خلاقیت برای کارگردان ایجاد بکنه، بخش نور، صدا، موسیقی، گرین و از همه مهمتر بحث روانشناسی. روانشناسی که مستقیما هدف گرفتنش ذهن اون بیننده شه و اصلا رنج سنی نداره. یعنی منظور من از رنج سنی نداره، این که نیستش که هر فیلم ترسناکی رو میشه برای یه بچه زیر مثلا 14-15 سالم گذاشت، نه، منظورم اینه که وقتی که میخواد بترسونه با اون قسمتی از وجود انسانی کار داره که ما نمیشناسیمش. پس ژانر وحشت ویژگی‌های خاص خودشو داره که میشه باهاشون بازی کرد، میشه باهاشون مثلا فرض میکنیم یک قهرمانی رو ما داریم، فکر میکنیم قهرمان داستانمونه، اما مثلا در اواسط فیلم کشته بشه و یک نفر دیگه جاشو بگیره. اینها رو داشتیم توی سینما و میشه در موردشون مثلا مثال‌هایی آورد. اما چیزی که الان توی ژانر وحشت مخصوصا توی هالیوود داره اتفاق میفته اینی که ما یه مشتی کارگردان میتونم بگم 4 تا کتاب خوندن، فکر کردن خیلی میفهمن مثلا سینما رو یا مثلا دنیا رو، و همه چی رو دارن با هم قاطی میکنن، میخوان در مورد همه چی حرف بزنن و فکر میکنن این خلاقیته، فکر میکنن این نوآوریه، درسته که این اصلا این موضوع رو درست نمیفهمه که وقتی تو وارد ژانر شدی قواعدش رو میشکنی دیگه اسمش ژانر نیست، غلط میکنی میگی اصلا من فیلم ترسناک ساختم، یه چیز دیگه واسه خود یه ملغمه دیگه در آوردی. خلاقیت این نیستش که من گن بزنم تو تمام اون چیزایی که اسمشو میذاریم مثلا ساختار شکنی، آوانگارد بودن، و این من فکر میکنم یکی از مشکلاتش اینه که سینمای غیر هالیوودی در ژانر وحشت بسیار داره موفق عمل میکنه، مثل سینمای کره، سینمای ژاپن و البته اروپا، مخصوصا تو قسمت‌های اسکاندیناوی دارن بسیار موفق عمل میکنن و هالیوود قشنگ احساس جاموندگی داره میکنه. اونا دارن از داستان‌های فولکشون، از باورهای کشورهاشون دارن خیلی خوب دارن استفاده میکنن و هالیوود داره درجا میزنه تو این زمینه. یعنی شما فیلم‌های حتی ژانر وحشتی که مثل همین فیلم ویپنز فروش آنچنانی میکنن، تعریف و تمجید میگیرن، که البته خب منتقدای خیلی خوبی ازش تعریف نکردن، یه مش منتقد 24 ساعت تو اینترنت ازش تعریف کردن، اقبال IMDb پیدا میکنه، اینا موندگار نیستن توی ژانر وحشت. ما وقتی داریم از فیلم‌های خلاقانه ژانر وحشت حرف میزنیم، مثلا مثالمون میشه جنگیر، مثالمون میشه ایت فالوز، مثالمون میشه مثلا دگراج نقطه اون ورژن حتی امریکاییش، مثالمون میشه فیلم رینگ بازم نسخه امریکایی، یا مثلا تا حدودی فیلم The Others آلخاندرو آمانوار، که مثلا اینها خلاقیت رو شما دارید از توی جای جای سکانس های فیلم میبینید. ولی اتفاقی که الان دوره توی ژانر وحشت میفته، هزینه ها بالاست، از لحاظ پروداکشن خوب دارن عمل میکنن، ولی از لحاظ محتوای ژانر وحشت چیزی رو ارائه نمیدن که فیلمو موندگار بکنه، فیلمو واسه آدم بگه من یک فیلم واقعی ژانر وحشت دیدم. شما وقتی قواعد ژانر وحشت رو میشکنی، داری مخاطبت هم دور میکنی از فیلم و داری مخاطبت رو عادت میدی به این که نه یه چیز دیگه ببین، یه کار دیگه باهات دارم، میخوام در مورد همه چی میخوام باهات حرف بزنم، و این اصلا ربطی به ژانر وحشت نداره. من فکر میکنم اگه بخوام حرفمو کوتاه بکنم تو این قسمت، اینه که خلاقیت تقلید نیست، متاسفانه تو ژانر وحشت به شدت دارن تقلید میکنن. ما نسخه های بسیار بدی داریم که مثل همون فیلم بگذار فرد مناسب وارد شود، نسخه امریکاییش بسیار چیز مزخرفی از آب در اومد. متاسفانه هالیوود به عنوان بنیانگذاری که اصلا ژانر وحشت رو به دنیا معرفی کرد، خودش الان داره توی این قضیه بسیار عقب میمونه و با این شلنگ تخته ها هم فکر نمیکنم به جایی برسه.
ممنونم. فکر میکنم در مورد ژانر و فرمول هاش بنزه کافی خوب صحبت کردن دوستان. من اطلاعات فیلم رو بگم، بریم سر وقت خود فیلم. فیلم ویپنز محصول 2025، دومین فیلم بلند آقای زک کریگر، درجه آر، 2 ساعت 8 دقیقه زمان اکران رسمی فیلم، متای 8.1 کلیاته برای فیلم ترسناک فوق‌العاده است، یعنی مثل اینکه یه فیلم درام 100 بگیر است منتقدین، 8.1 امتیاز فوق‌العاده است برای فیلم ترسناک. فیلم به نظرم ارزش‌های زیادی داشت. 38 میلیون دلار هزینه ساخت و 264 میلیون بازگشت سرمایه. همونجوری که می‌بینید تقریبا 8 برابر رقم سرمایه گذاری بازگشت سرمایه داشته، که در یه پروسه‌ای که من نهایتاً 2 سال طول کشیده یه رقم خارق العاده است. و عرض می‌کنم خدمتتون که فیلم‌های ترسناک مستعدترین ژانر سینما برای سرمایه‌گذاری کم و فروش بالا هستن که این فیلم هم این رو برای صدومین بار شد و بیشتر اثبات میکنه. خانم مرار، از 1 تا 10 به فیلم ویپنز چند میدی شما؟
خب من از فیلم بعدم نیومد، فکر میکنم مثلا 6.5 بهش بدم. آره برای من 6.5 خوب.
6.5 بهش میدی؟ خوشتم پس نیومده اونقدر.
چرا بعدم نیومد؟ یعنی نقد دارم بهش ولی خب میتونم ازش دفاع هم بکنم یه جایی.
خیلی عالیه. ماکان چند بهش میدی به این فیلم از 1 تا 10؟
والا من از 1 تا 10 به فیلم با اجازه دوستان 6.
خیلی هم عالی. پس اجازه بدیم که بگم من امشب خیلی به فیلم خوشم اومده بود، به فیلم 8 میدم. من خیلی از دیدن این فیلم لذت بردم. بعد از مدت ها یه فیلم ترسناک که خوب دیدم که درگیر کنندگی خوبی برام داشت. اتفاقا جالبه که یه نکته هم هست که میخوام، چون ما برنامه قبلیمونم یعنی زندگی چاک همین اکیپ بودیم صحبت کردیم، یه نکته مشترکی به نظرم بین این فیلم و اون فیلم هست که میخوام تو قسمت دوم از ماکان بپرسم. امتیازش تو IMDB با 162 هزار رای دهنده تا این لحظه که عدد درشتیه برای یه فیلم درجه R و فیلمی که تقریبا 2 ماه از اکرانش هم بیشتر نگذشته، 7.6 از 10، خیلی امتیاز خوبیه. یعنی این فیلم جز فیلم‌های ترسناکیه که به نظرم دیگه بالای 7 میمونه. یعنی بازم تعداد رأی‌هاش بیشتر بشه دیگه فکر نمی‌کنم کمتر از 7 بشه امتیازش، من نشون میده که فیلم خوبیه. اینو بارها گفتم توی ژانر ترسناک خودم به شخصه ترسناک‌های بالای 4-4.5 رو می‌بینم، چون مثل درام نیستش که مثلا من درام زیر 7 هیچ وقت نگاه نمی‌کنم، ولی ترسناک بالای 4-4.5 حتما دیدنی هستش، ارزش دیدن برای کسایی که ترسناک بین هستن داره. بریم و برگردیم با قسمت دوم و نقد و بررسی فیلم ویپنز یا اسلحه ها در خدمت همه دوستان هستیم. This is a true story that happened right here in my town. A lot of people die in a lot of really weird ways in this story. But you're not gonna find it in the news. Those kids walked out of those homes. No one pulled them out. No one forced them. What do you see that I don't? Show me. Where did you go? There's something very, very wrong going on. Come on, what am I looking at? Leave the investigating to the investigators. Seen anything like that in my life. Are you watching? Are you watching? Are you watching? خب خانم مارال، اجازه بدین که طبق روال همیشه کوتاه نظر کلی شما و ماکان رو بشنویم و بعد میریم تو جزئیات در خدمتیم. کوتاه نظر کلی تو بشنویم.
خب من گفتم من فیلم رو بدم نیومد ازش. ببین وقتی که یه فیلمی نگاش میکنیم، مثلا فیلمی که 2 ساعت خورده ایه و تو رو نگه میداره، فیلم بدی نیست دیگه، یعنی داری لذت میبری ازش. ولی اگه بخوام از نظر سینمایی مثلا بررسیش بکنم، خب ایرادات زیاد داره، ولی از نظر خودم شخصی بخوام بگم، به من از دیدنش لذت بردم، خوشم اومد و فکر میکنم که توی ترسناک‌های امسال که تلاش زیادی کردن امسال برای اینکه ترسناک‌های خوب بسازن، این نمونه خوبی بود.
خب ممنونم. ما کان کوتاه نظر شما رو هم بشنویم و بعد دیگه با هم میریم تو جزئیات. بذار واسه ما کان این دکترم بگم، این دکترم بپرسم حالا نظر کلتی میگی. ببین ما توی برنامه قبلی با هم یه بحث مفصلی تقریبا داشتیم سر این که تو میگفتی که تو فیلم زندگی چاک کارگردان الکی داستان رو پیچونده، اومده تدوین خطی رو به هم زده، اصلا موضوعیتی نداشته، دیدم این کارو کرده اون. حالا من یه سوالی ازت دارم، اینجا هم تقریبا همون اتفاق میفته درسته؟
بله.
حالا میخوام به من بگی که آیا به نظرت اینجا اون کار موضوعیتی داشته یا نداشته و به چه دلیل؟ ممنونتم.
والا من فیلمو دوست نداشتم و خوشم هم نیومد و دلیلش هم اینه که اتفاقی که دلیل مهمی که هست همین موضوعی که تو مطرح کردی. ببین ژانر وحشت مثلا نمونه که خیلی بزرگ بود تو این ساختار این مدلی، 1999 یه فیلمی اومد که خب همه واقعا اونه که ژانر وحشت باز هستن بسیار دوستش دارن، فیلم پروژه بلورویچ با کارگردانی دانیل مایکریگ و ادوارد سانچز. فیلم با یه هزینه خیلی کم، فکر کنم 10,000 دلار ساخته شد و فروش آنچنانی. ولی ساختارش همینجوری غیر خطی بود، مدام فیلم قطع میشد یه جاهایی که اصلا توقعشو نداشتی، خیلی شبیه به فضای مستندگونه بود و کاملا میخکوبت میکرد. اتفاقا صحنه ترسناک هم خیلی به اون شکل نداشت که مثلا شما بگی هی پخ شدم و مثلا از جام پریدم، ولی خود اون فضایی که انتخاب کرده بودن، جنگل، نوع فیلم برداری، همه اینا چیز میداد، یک خبری میداد که یک سری آدم خلاق دارن یک نوآوری رو واسه ما ایجاد میکنن. ولی اینجا داستان غیر خطی، ببین ما برای غیر خطی کردن سینما، ببخشید اون فیلمی که داریم میسازیم، اینجوری نیستش که مثل خانم تهمینه میلانی بشینیم بگیم که بسم الله الرحمن الرحیم یه فیلمنامه مینویسم غیر خطی، چون واقعا همینجوری مینویسه. فکر میکنه مثلا سوژه رو میشه غیر خطی کرد. غیر خطی کردن دلایل خیلی زیادی داره، جریان سیال ذهن اون مثلا شخصیت اصلی داستانته، یا اصلا فضایی که فیلم داره درش ایجاد میشه، محیطی که داره ایجاد میشه، خیلی چیزا میتونه پارامتر داشته باشه. این غیر خطی کردن در ژانر وحشت بسیار ریسک بالاییه، چون تا مخصوصا با همین فیلم که داره اپیزودیک برخورد میکنه و برای هر اپیزودش مثلا یه جورای اسم گذاشته، حالا الکس مثلا فلان بهمان بیسار، شما تا میای با اون دختره که همین تو سریال آزراک هم بازی میکرد، جنیفر جنی گافنر یا همچین اسمی داره، من دقیقا اسمشو نمیدونم الان، تا میای با اون همزاد پنداری کنی که اتفاقا شروع خیلی خوبی هم فیلم داشت اون 20 دقیقه اول و میگفت یه فیلمی کاملا با قواعد ژانر وحشت دارم میرم جلو، کات و میرفت سراغ یه جایی که دیگه اصلا تو میگفتی ای بابا این چیه، من هنوز احساساتم با این جور نشده، ترسم با این جور نشده، حالا یکی دیگه. این به نظر من یکی از چیزهای دافعه‌ای بود که اتفاقا من مثلا اینجا چند تا منتقد کانادایی رو داشتم مثلا نگاه میکردم، همشون همین حرفو میزدن و همین اعتراضو داشتن به این که آخه ما هنوز با این ارتباط نگرفتیم، یکی دیگه اومد وسط، تا میایم با اون ارتباط بگیریم یکی دیگه. این فضای غیر خطی و شکوندن در حقیقت زمان در فیلم دقیقا به نظر من برعکس اون چیزی شده که ژانر وحشت باید باشه. من نمونه مثال زدم تو بحث اول، مثلا فیلم ایت فالوز مال 2015 باید باشه، دیوید رابرت میچل، دقیقا اونم غیر خطیه، اما اون موضوعیت داستان به قدری توی دل فیلم نشسته و انقدر از فرم درست استفاده کرده که در من اینجا حرفامو کوتاه میکنم، میشه بعداً در موردش صحبت کرد، تبدیلش کرده به این موضوع واحد. رو این حساب من نه، فیلمو اصلا دوست نداشتم و اصلا فکر میکنم این غیر خطی کردنش فقط میخواسته بگه که من یه کار نوعی انجام دادم، که البته نو هم نبوده، خیلی مثال تو ژانر وحشت میشه آورد که اینجوری کار کردن، به درستی هم البته کار کردن. یه فکر میکنم نمونه خوبی که میشه مثال زد فیلم حس ششم ام نایت شیالامانه که میشه راحت در موردش صحبت کرد.
ممنونم ازت، ممنونم. من دو تا نکته بگم سریع برم سراغ خانم ماران که ما رو شرمنده کرد، اینقدر کوتاه صحبت کرد که من شرمنده شدم. عرض میکنم که این ایت فالوزی که ماکان میگه جز بهترین فیلم های ترسناکی که من تو عمرم دیدم. خیلی بچه ها فیلم خوبیه، اگر کسی ندیده حتما حتما نگاه کنه. ولی فیلمیه که یه جورایی، حالا ماکان هم گفت منم بگم، یه جورایی مثل همین فیلم احتیاج داره یه خود بهش فکر بکنی. اصلا چیزی که تو این فیلم دوست دارم اینه که برخلاف روند معمول فیلم‌های ترسناک که معمولا آثار پاپکورنی هن، یعنی تو وقتی میری میشینی فیلم میبینی احتیاجی نداری از سلولای خاکستری مغزت استفاده زیادی بکنی، پیامدا علت و معلولی داستان پیچش خاصی نداره و تمرکزش رو ترسوندن تصویری یا صوتی یا مثلا ترسوندن بوه. ولی اینجا این اتفاق اتفاقا نیفتاده و این نقطه قوت این فیلم اتفاقا با احترام به ماکان نظر من کاریه که تو رو وادار میکنه بهش فکر بکنی، روابط علت و معلولی رو یه جای خودت پیدا بکنی و وقتی بهش فکر میکنی و به جواب میرسیه که برادی مقداری ترس آور میشه و روب آور میشه. این به نظر من جزء نقاط خوبشه. خانم ما رو در خدمت هستیم، اجازه بده با همین نکته‌ای که با ماکان شروع کردم با شما هم شروع بکنم. آیا به نظر این پیچش های داستانی، این شش اپیزود کردن، شش پاره کردن این فیلم درست بوده، اشتباه بود؟ اصلا من فرض رو بر این میگیرم که کارگردان میومد این فیلمو یه تک میساخت، اصلا هم شش تیکش نمیکرد، پوینت آف ویوشو ثابت قرار میداد یا مثلا دو تا کاراکتر رو قرار میداد، به نظرت این نتیجه خوب، این امتیاز خوب رو میگرفت، این استقبال رو میگرفت یا نه در خدمت هستیم؟
مرسی ازت. من کوتاه صحبت کردم به خاطر اینکه گفتی کوتاه و من اگر بلم کنی از خیلی حرف میزنم. و اینی که این سوالی که پرسیدی، ببین نمیشه واقعا به طور 100% یه همچین جواب مثلا کاملی بخواد آدم بده، ولی به نظر من ببین این ساختاره بهش کمک کرده. اگر این ساختار رو نداشت و اگر ببین من اسمشو نمیذارم ساخت غیر خطی، خب من میگم که اگر بخوایم از نظر روایی و روایت بخوایم بررسیش بکنیم، این ساختار غیر خطی نیست، این روایت چند وجهیه یا چند پرسوناژیه. ببین یعنی اینکه در واقع پرسوناژ ها رو غیر خطی کرده، نه روایت رو. روایت عین پازله، عین پازل به هم دیگه وصل میشه، ما ادامه روایت رو توی یه روایت دیگه داریم میبینیم، یعنی پازلا کامل میشه وقتی که فصل ها رو داریم میبینیم. اومده فصل بندی کرده و توی هر فصل یک پرسوناژ رو داره، این رو دقت بکنید بهش، یک شخصیت رو داره معرفی میکنه. اصلا هم تمایلی نداره شما به اون شخصیت نزدیک بشید یا بخواید خیلی با شخصیت همزاد پنداری بکنید. نظر من این بود که خیلی براش مهم نبود که ما وارد همزاد پنداری با این شخصیت ها بشیم، فقط انگار یک معرفی بود و اینکه این پرسوناژ ها، این شخصیت ها در واقع پرسپکتیو جدید قرار بود به بیننده بدن و اینکه بیننده وقتی که یک فصل رو میبینه احساس میکنه اطلاعاتی که گرفته کافیه یا کامله، در صورتی که وقتی که پرسپکتیو عوض میشه، یعنی از دید یک پرسوناژ دیگه شروع میشه روایت انجام شدن، تجدید معنا میشه برای بیننده و اینجوری بیننده شرکت میکنه در بازخوانی داستان. ببین ما توی فیلم، همینجور که خودت هم گفتی به خوبی، ما توی فیلم ترسناک همچین چیزی نداریم زیاد که بیننده بخواد شرکت بکنه در بازخوانی معنا و در واقع داستان، به خاطر اینکه بیننده نباید فکرش درگیر بشه، بیننده باید حسش درگیر بشه. وقتی که داریم از ژانر وحشت صحبت میکنیم، حسش درگیر بشه که بترسه نه فکرش. البته نمونه های خیلی خوبی هم داریم که فیلمو پیچونده، مثلا دکال کره‌ایه، فیلمو پیچونده اما خب بیننده رو درگیر کرده، اما کار خودشو کرده. اینجا هم بیننده رو درگیر میکنه اما کار خودشو میکنه. فقط این که ببین وقتی که قطعات پازل رو داره میذاره کنار هم دیگه، ممکنه اتصال کامل و منسجمی صورت نگیره. چرا؟ چون پرسوناژها با هم دیگه فرق میکنن. چون مثلا ما تو یکیش تنز سیاه زیاد داریم، تو یکی دیگهش وحشت زیاد داریم. مثلا این که فیلم وقتی که با یه همچین کاتالیزور خوبی شروع میشه که 17 تا بچه از خونه میان بیرون و در تاریکی گم میشن و دقت بکنید مونولوگ رو یک بچه ناشناس داره تعریف میکنه که ما نمیدونیم مثلا اون بچه کیه، و اینجوری اینقدر معما و یک همچین رازی ما رو میندازه توی دل فیلم، وقتی که همچین کاری میکنه بعد میاد توی قسمت اول که قسمت خود معلم هست، ما اونجا ژانر وحشت رو داریم، کاملا قواعد ژانر وحشت و کلیشه های ژانر وحشت رعایت شده، هیچ کدومش شکسته نشده. بعد ما هرچی پرسوناژ عوض میکنیم، فیلم داره ژانر عوض میکنه. دقت بکنید کلیشه ای زیاد شکسته نشده ها، ژانر عوض میشه، فیلم ژانر عوض میکنه و ابتکار داره توی تغییر ژانرش. یعنی از وحشت خودشو میکشه میبره به دل معمایی پلیسی و بعد اینجا آدم‌ها رو به ما معرفی میکنه، یک سری چیزهایی رو میگه که خیلی زیادن به نظر من. در آخر که میخوام منفی‌ها رو بگم، این رو میگم که چه صحبتی میخواسته بکنه و چرا نتونسته. پس بنابراین ما باید دقت بکنیم وقتی همچین ساختاری رو بخوایم کار بکنیم و با همچین ساختاری روبرو هستیم، این پازله باید اتصالاش خوب به هم نیم. مثل اینکه شما یه پازل خوب چیده باشی، درستم چیده باشی، ولی بینشون فاصله باشه، این ممکنه اذیت بکنه بیننده رو، نه اینکه خود ساختار اشتباهه. میدونی چی میگم؟
بله بله، ممنونم، متشکرم. خب ببین تا اینجا مطلب یه چیزی رو بگم بچه ها، فیلم فروشش و امتیازش ماکان داره نشون میده که مخاطب از این حس و حال جدید، از این هوای تازه استقبال کرده. حالا فراتر از اینکه من به شخص خوشم میاد نه یه بحثه، ولی بالاخره 162,000 نفر با میانگین امتیاز 7.6 برای یه فیلم ترسناک دارن نشون میدن که آقا این مسیر رو ادامه بدین، اینجوری بسازین، ما پسندیدیم. من با یه قسمت حرفت موافقت کنم، به نظرم پایان بندی فیلم ایراد داره، ضعیف‌ترین قسمت فیلمه، ابتدای فیلم قوی‌ترین قسمت فیلمه، یعنی طرح معما و داستانی که، و این جز نکات مثبتشه که چون آی پی اورجینال هستش، اصلا این یه حس خوشی به آدم میده که آقا یه داریم یه کار جدید ببینیم، دوباره برنگشیم توی سفینه بیگانه ببینیم، دوباره کابوس الم استریت فردی و جکسون رو اینا نمیبینیم، ایناش خوب بود. حالا میخوام برم سراغ نکته دومی که توی فیلم ترسناک مطرحه، و اون نکته بعد از اینکه آقا فیلم اصلا ترسناکی یا نه، اینه که من کنم به نظر این کار پوتان، چون این یه ویروسیه تو کارهای ترسناک دیگه، ادامه سازی، حتی ادامه این فیلم تایید شد، میخوام ببینم چقدر ممکن این داستان میتونه جذابیتش رو حفظ کنه برای قسمت‌های بعدی، و در مورد کاراکترها یه مقدار صحبت بکنیم. ببین چند تا کاراکتر مهم داریم، یکی جاش برولینه که نقش پدر رو داره، معلم رو داریم، پسر جوون رو داریم، و خاله جادوگر رو داریم. این کاراکترها به نظر چقدر پتانسیل ادامه دارن و چقدر جذاب بودن اصلا؟
به نظر من هر کدوم از این کاراکترها به صورت تنهایی خیلی جذابیت ایجاد میکردن، منتها وقتی کنار هم میذاریشون سوال ایجاد میکنه. میدونی سوالی که اینجا ایجاد میکنه اینه که خب چرا فقط مثلا جاش برولین به عنوان پدر داره انقدر حساسیت در مورد بچهش به خرج میده؟ 17 تا بچه گم شدن توی شهر، ما فقط تلاشای اینو میبینیم که داره مثلا دنبال بچهش میگرده. حالا باشه قبول، من میپذیرم این آدم مثلا مهندس ساختمون سازه، یه سری دانش ها داره، ولی خب بقیه هم که داریم نشون میدن همشون برای خودشون یه دانش هایی دارن و یه سرمنظری دارن و میتونن حالا مثلا یه اکیپی رو حتی تشکیل بدن که مثلا ما باور بکنیم به این که این یه چیزی که خانواده ها رو درگیر خودش کرده که چیز کوچیکی هم نیست. ولی میبینیم فقط روی جاش برولین داره مانور میده. خب جاش برولین هم قیافه به هر حال مکزیکی تبار داره و یک قیافه همچین چی میگم اینا نروی داره، آدم تاپ گای مثلا به نظر میرسه، جا داره واسه این کارا رو انجام دادن. ولی اینکه ما صرفا فقط بیام رو این پوشش بدیم خیلی خنده‌دار میشه. نکته بعدی اینه که فیلم های ژانر وحشت اصلا استاد شخصیت پردازی میشن. کارگر فیلم های خوب ژانر وحشت شخصیت رو درست پردازش میکنن که ما میتونیم حتی به این باور برسیم که به قول تو یک ادامه‌ای بر این مثلا وجود داشته باشه. مثلا همون فیلمی که مثال زدی، مثل کابوس خیابان الم استریت، همون فردی کروگر یا جیسن، میتونیم اینا رو مثلا تو ما راحت مثلا باهاشون ارتباط بگیریم و بپذیریم. یا فیلم‌هایی که تا حدودی بر اساس داستان‌های واقعی ساخته شدن، فیلم کشتار با عره برقی تگزاس، یا فیلمی که میتونست به خاطر انفجارات اتمی تپه ها هم چشم دارند، میتونه خیلی خوب این به منتقل کنه به بیننده خودش که آره مثلا یه همچین بازی وجود داره. اینجا اتفاقی که داره میفته اینه که شما برای پیوند زدن این سگمنت ها به هم دیگه، نه شخصیت ها دارن این کار انجام میدن، یعنی یک محوریتی رو داری میبینی، نه مثلا اون شهری که انتخاب شده چه ویژگی داره. شما مثلا یه نمای لانگ شات می‌بینی که کارگردان میگه انگار داره به من داره میگه یه چیزی از این بالا داره اینجا رو تلسف کرده، این شهر تحت کنترل قرار گرفته. هیچ نمای این مدلی نمی‌بینید شما. نماها همه روی آی لول، اکثر نماها روی آی لول، موسیقی موتیف‌دار مشترک نداریم و اینا اصلا به شخصیت پردازی هیچ کمکی نمی‌کنه. من مثال بخوام بیارم، فیلم جاودانه آرواره‌های کوسه است. یکی از دلایل پیشرفت فیلم آرواره کوسه موسیقی جان ویلیامزه، ولی اینجا اصلا هیچ موتیف موسیقی نداریم که بگیم این قسمت به این قسمت داره یه وصلی میشه. این وسط یه سری شخصیت داریم که اصلا میگیم آخه برای چی باید تو فیلم باشه، مثل اون پلیسه، این بره اون مواد فروشه رو تعقیب کنه، بعد فکر کنه مواد فروشه اومده فلان کنه. خب اینا چه ربطی به داستان جادوگر و اینجور چیزا داره؟ اما به شخصه اگه بخوام روی خاله مانور بدیم،
ماکا معذرت میخوام، ماکا معذرت، من در مورد این یه سوالی ازت بپرسم. خب این جزء ژانر طبیعی ترساک نیست یه سری کاراکتر داشته باشیم که سلاخی بشن؟ خب این پلیس و معتادم جزء همین دسته قرار نمیگیرن؟
آره.
نظرت
آره، ولی وقتی شما داری اون اپیزودو نگاه میکنی، اصلا اگه همونو ببری به یکی نشون بدی باورش میشه یه ژانر وحشته؟ نه، به غیر از اون سکانس آخرش که پلیس حالا مثلا جادو شد و یهو حمله میکنه توی شیشه، یعنی منو حداقل نیم ساعت میشونه از ژانر وحشت جدا میکنه که اون آخرش اون سکانس خوب به من نشون بده. واقعا اون سکانس رو عالی ساختن که یهو از تو شیشه پلیس میاد داخل و این پسر معتاد رو میگیره. شما نیم ساعت از فیلمتو داری پرت میگذرونی. خب شخصیتت الان من بیننده رو هوا. من قبول دارم در فیلم‌های ترسناک قسمت‌هایی از فیلم هست که یه 10 دقیقه، 5 دقیقه، چند تا سکانس به بیننده یه آرامشی رو میده، یه چند دقیقه از اون موضوع دورش میکنه، چون این اصلا کار روانیه و ناگهان شروع میکنه دوباره این کار تکرار کردن. اما اینجا ما نیم ساعت تعقیب و گریز و نمیدونم آمپول تو صورت پلیس و اینجور چیزا داریم که میگیم الان ایدز گرفت، نمیدونم هپاتیت سی گرفت، هپاتیت بی گرفت، یا مثلا فوکوسش روی زندگی این ارتباط یک زن معلم با یه پلیس زن داره، بعد به این شکل علنی تو کافه بشینن جلوی بارمن جلوی دوربینای مدار بسته، خیلی خنده داره دیگه اینا. یعنی این دیگه تپوندنه، برای اینکه میخواد بگه مثلا قبول کنه که این شهر همشون دوچار مثلا بیماری مثلا فلان هستن، روانی هستن. جامعه رو دارن به هم میریزن، حقشونه که یک نفر پیدا بشه اینا رو اینجوری تلسم میکنه. یا مثلا اون رابطه مدیر مدرسه که خب همجنس خواهه، آقا ما بی دیوانه شدیم دیگه، هر فیلمی رو میبینیم انگار باید یه سکانس اینطوری هم داخلش باشه، آدم دیگه روانی میشه این چیزها رو میبینه. اینا شخصیت پردازی نشدن درست، یا بهتر بگم در موقعیت غیر خطی، یا به قول خانم مصری عزیز در موقعیت هایی که داره فیلم به سمت این میره که کلیشه ها رو بشکونه، ما هنوز با یه شخصیت درست جا نیفتاده داریم میریم سراغ یکی دیگه. و به نظر من حالا اگر بخوام برگردم به سوال تو، بله اون خالهه میتونه مثلا یه جورای جایگزین داشته باشه، میتونه ادامه دار باشه این قضیه، اما من اصرارم بر اینه که اتفاقا بخش فرم فیلم مثل فیلم سینرز داره خیلی خوب برخورد میکنه، اما در راستای فیلم نیست، انگار جدایی از فیلمه. باز توی فیلم سینرز صدابرداری بسیار نقش پررنگی داشت و اتفاقا هم صدابرداری یکی از نکات مهم ژانر وحشته و بسیار درش خلاقیت های زیبایی انجام میشه، اما تو این فیلم شما برای اون سکانسی که معلم میاد توی بچه ها رو میبینه یه سکوت امبینس صحنه قطع میشه، هیچ دلیلی ندارید، هیچ دلیل منطقی سینمایی منظورم ندارید، نه دلیل حالا متافیزیکی منظورم نیست، هیچ دلیل منطقی ندارید، براتون بزرپاشی نکرده که اونجا رو بخواد ناگهان به اون شکل سکوت بده. من نمیدونم این فیلم چه مرضی داشت که اینقدر سکانس خوب توش بود ولی ولشون کرد، مثل سکانس بریدن موهای معلمه توی ماشین که چقدر به ژانر وحشت نزدیکه و چقدر زیباست، یا اون سکانسی که معلمه کابوس می‌بینه و رو سقف تصویر جادوگر رو می‌بینه، چقدر خوبه این سکانسا، ولی همه ول شده. یعنی شما تقریبا وسط فیلم اصلا نمی‌فهمید برای چی داری این تعقیب و گریز پلیس رو می‌بینی. روی این منوال من آرزو می‌کنم فیلمو ادامه‌شو نسازن، ولی خب مطمئنم که با این موفقیتی که فیلم علاوه دنیای مجازی برده و IMDB و این چیزا توش موفق بودن، من فکر میکنم که حتما این اتفاق خواهد افتاد در مورد فیلم.
ممنونم بچه ها، بریم برای دوره نهایی و پایان بندی. تو قسمت آخر برنامه یه خود در مورد انتهای فیلم صحبت بکنیم. ماران هم که یه سری نقا رو گذاشته آخرش، گفت میخوام بزنم در مورد ایرادات فیلم. و اینم بگم ببین آخه بعد من اینجوری هم من میگم آقا یه جایی بستگی داره دو چه ژانری صحبت میکنی. خیلی از این ایرادات وارده اگر فیلم درام بود، فیلم روشنفکرانه بود، فیلم جشنواره بود، ولی این که اون نیستش که. ببین تو مثلا یه موقعی مثلا یه تستر غذا یه موقع از میره توی یه رستوران سنتی میشینه میخواد فسنجون بخوره، نقد فسنجون بکنه، یه چیزای اونجا ایراد میگیره که وارده، ولی همون تستر اگه بخواد بره مثلا ساندویج چیزبرگر بخوره، اون ایرادایی که اونجا میگیره اینجا نمیتونه بگیره، چون اصلا این دوتا حال هوای مختلفن، دوتا سبک آشپزی مختلف و جدا هستن. اینجا به نظرم این صادقه، یعنی مثلا روابط علت و معمولی، کاراکترهای عمیق، واقعا تو فیلم ترسا که اینا موضوعیتی نداره. توی فیلم ترسا کاراکتر به وجود میاد که یا قربانی بشه یا قربانی بکنه، معمولا اینجوریه دیگه، یعنی کاراکتر دیگه موضوعیت نداره تو فیلم ترسناک، و اینا کار خودشون رو انجام میدن، درست انجام میدن. ضمن اینکه فیلم پیچش‌های داستانی خوبی داره، یعنی همون که سوال برای تو ایجاد میکنه، من قبول دارم که شاید جوابی که به سوالای اول فیلم میده جوابای زیاد دندونگیری نیست، اینو قبول میتونم بکنم، ولی اینکه همین خود سوال ایجاد کردنه جذابه. کاراکتر خاله به نظر من جذابه، نوع اکتش جذابه. ما عادت نداریم، ببین این جور کاراکترها رو، این از کاراکتر هالیوودی نیست، این کاراکتر شرقیه، کاملا مشخصه. یعنی نوع اکتی که داره شبیه این جادوگرای ژاپنیه، کامل آسیا شرقیه. تو اصلا نوع اکتی که میبینی کامل یاد اون فیلم اونجوری میفتی، خیلی این مدل کاری که میکنه و اینا، و این خوبه دیگه، از اونجا گرته برداری کرده بیشتر به نظرم. خانم مارا در خدمت هستیم برای پایان بندی.
مرسی. ببین من یکم باید باهات مخالفت بکنم از این نظر که این فیلم به نظر من یه خورده ادعای فسنجون بودن داره ها، یعنی اصلا نمیشه اینجوری گفت که مثلا ما حالا چون با ژانر وحشت روبرو هستیم، این فیلم اصلا یه روشی رو انتخاب کرده که ما رو به فکر وادار بکنه. و ببین یه نکته دیگه هم باز همون شاید جز قرآن باشه ها، نمیدونم حالا حساب میشه یا نه، ولی ببین فیلم خیلی داره حرف گنده ای میزنه. ببین در این که ادامه داره که اصلا شکی نیست، در این که دو داره، چون اصلا فیلم تمام نشد، خب یعنی بسته نشد اصلا فیلم. یکی از مشکلاتی که من با فیلم دارم همینه که بازش گذاشت، در صورتی که اصلا توی این ژانر ما اصلا برای چی باید یه همچین پایان ضعیفی داشته باشیم، توی پایان باز ضعیف داشته باشیم. حالا پایان باز هم لزوما نه که تو ژانر نیست، جز شکستن کلیشه های این ژانر میتونه باشه، ولی باید جذاب باشه دیگه. ببین فیلم خیلی داره حرف بزرگی میزنه، وقتی که داره از مسخ شدن آدم ها و داره از یک بحران و یک پدیده جمعی داره حرف میزنه، داره از دست رفتن اراده فردی و مسخ شدن در برابر یک نیروی نامرئی صحبت میکنه. تو تا نیمه های فیلم اصلا خالهه رو نداری، خالهه تقریبا تو از یه جای یک ساعت پایانی فیلم میاد. چرا نداری؟ به خاطر اینکه خود نیروی شر، خب که خالهه باشه، فردی نیست. شخصیت منفی در واقع توی این فیلم محیطی جامعه است، تجسم بحران‌هایی که جامعه به وجود میاره. نیروی منفی، ما در ابتدا بحران رو داریم میبینیم و بعد کسی که بحران رو ایجاد کرده، این جوری کلیشه رو شکسته، این جذابه. خب چون ما همیشه در اون قسمت اول خود در واقع بحران رو میبینیم، خود اون تهدید کننده رو میبینیم و بعد میبینیم چه بحرانی اون تهدید کننده ایجاد میکنه، ولی اینجا ما اول اتفاقی رو که افتاده داریم میبینیم. نیروی شر بی چهره است، دقت بکنید، کلاگیس داره، مو نداره، ابرو نداره. نیروی شر اینجا چهره کاملی نداره، چهرهش باید چهرهش رو بسازه، چهره خودش رو. این عمدیه و خوبم از پسش بر اومده. در واقع داره از میگه یک محرک بیرونی باعث مسخ شدگی درونی آدم ها میشه. در واقع حرفش خیلی بزرگه، از دست رفتن فردیت در مواجهه با ساختار قدرت. نماد تبعیت کورکورانه، میتونه اینترنت باشه، میتونه هوش مصنوعی باشه، میتونه یک ایدئولوژی باشه، ایده باشه، مد باشه، تمام این چیزا داره به این چیزا حمله میکنه. یه مسخ شدگی اجتماعی، آدم هایی که دیگه به طور فردی فکر نمی کنن، 17 تا بچه یه جا جمع شدن دارن یه جور فکر می کنن. و یک پیوستگی خیلی غیر مستقیمی هم با بادی هارور داده در پایان، که اصلا من اونم نفهمیدم چرا یک دفعه اومد یه همچین حرکتی زد، ولی توی پایان میخواد بگه که ببین اصلا میبرتش تو جامعه، از تو خونه ها اینا رد میشن، از وسط ناهارخوری مردم دارن رد میشن، اینا رو بی دلیل انجام نداده به خاطر همون حرف گندش. ولی آیا مثلا نشسته یا آیا این حرف گنده ها رو میتونه ادامه بده، اصلا تونسته بزنه؟ چرا معلمه که ساختار شکن در جامعه نماد عقل و نماد تلاش برای برگردوندن معناست؟ ببین شر اینجا سایه درونی جامعه است، نیمه تاریک جامعه است، و حالا معلم که خودش انگار مثلا یک جورایی حالا به قول ماکان میشینه حالا با یک مرد زندار در رابطه است، خودش هزار تا چیز داره، میشه نماد حقیقت گویی. الکس نماد سروایوره، بازمانده از آخر زمانه و کسی که در واقع میخواد اعلام خطر بکنه به جامعه. خب این حرفا رو داره میزنه، خب این نمادها رو این چیزها رو باید تو دوش بتونه ادامه بده، باید بتونه خوب جا بندازه. حرف گنده زدن که فقط مهم نیست، که مهم اینه که این حرف گنده رو تو اولا اینکه خب اینو داری تو انتخاب کردی تو ژانر وحشت بزنی، اشکال نداره، ولی آیا تونستی؟ خب تو داری خودت نشون میدی که پلیس فاسده، یک جاهای پلیس به نفع خودش اون سکانسی که پسره رو در واقع سوزن میخوره تو دستش، بعد پسره رو میزنه، بعد بهش میگه برو، کاری که نباید پلیس بکنه، هی دوربین رو قطع میکنه، بعد میره به اون یکی پلیسه میگه، رئیس پلیس پنهانش میکنه. ببین اینا حرفای گندهیه که الان ربطی به ژانر وحشت نداره، یعنی یک دفعه میشه یه بخش پرت، همینجور که ماکان گفت میشه یه بخش پرتی از یک فیلمی که تو یک دفعه از ژانر وحشت دورت میکنه. اما اون نفس هایی که اینو من دوست داشتم تو فیلم، این در پایان بگم حرفم جمع کنم، اینو دوست داشتم که اون نفس هایی که بقیه توی فیلم میدن که حالا بیننده نفس بکشه، اونو به شکل طنز سیاه در آورده. اون قسمتی که هرچی مثلا پسره رو میزنه آرچر، هرچی پسره رو میزنه هی بلند میشه میدوه دیگه، در نهایت یه جای ما میخندیم بهش، هرچی میزنتش دوباره بلند میشه و چیزای شبیه به این. اینو من دوستشم، بعدم نیومد. و اینکه خب امیدوارم اگه دوشو میسازن یه تجدید نظری توی این روند شخصیت پردازی ها و اینا حرفای گنده زدن داشته باشن.
ممنونم، متشکرم. در این که بالاخره هر کسی پسترین فیلم هم بسازه، ادعای بزرگتری نسبت به اون فیلمی که ساخته داره اصلا بحثی نیست، یعنی بالاخره کسی هم که این فیلمو ساخته خیلی هم آدم چجوری باید میگم، باید میگم خوشفکیه، خیلی مصاحبه کرده، خیلی در مورد فیلمش صحبت کرده. من کارو زیاد دوست ندارم که بیا یه خود حالت غرورطور با آدم مثلا احساس میکنه، یارو خیلی آدم مغروریه که آره من اینو از اونجا آوردم، این عدده رو از فلان فیلم استیون کینگ، از فلان داستانش آوردم، اینو نمیدونم از اونجا آوردم، اونو از اینجا آوردم. حتی بدم نیست، ولی دیگه زیادیش هم به نظرم یه خود نشونه کبر و غروره از این نظرها. آره، ولی در کل ببین، در نهایت حالا اینکه یارو چه ادعایی داره یه بحثه، اینکه نتیجه کار چیه یه بحثه دیگه است. این یه فیلم ژانر ترسناکه، نمیتون جای دیگه دستبندش بکنی. ماکان در خدمت هستیم برای پایان بندی.
والا من اتفاقا با همین حرف خودت شروع کنم، یعنی ادامه بدم. زمانی که این فیلم پروژه بلور ریچ اومد، یه کار بامزه‌ای کارگرداناش کردن، و اینکه به اون بازیگراشون گفتن که آقا شما یه چند وقتی اصلا از خونه بیرون نیاید، هر جا میرفتن برای مصاحبه و این ور اون ور یه سه تا صندلی میذاشتن و رو صندلی‌ها گل میذاشتن، و مردم واقعا باور کرده بودن که اینا انگار مثلا تو اون جنگله بودن و این فیلم مستند بوده و مثلا یه جورایی واقعا پذیرفته بودن که این داستان واقعیه و این آدمایی که تو این فیلم پروژه بلور ریچ بودن مردن، یعنی نیستن دیگه الان توی دنیا. این خلاقیت رو من خیلی دوست دارم که اصلا کارگردانی که به جای اینکه بیاد خلاقیت به خرج بده میاد در مورد فیلمش حرف میزنه، خودش فهمیده که یه جای گافی داده، نباید در مورد فیلمت حرف بزنی اینقدر. من ارجاع میدم به اون مصاحبه معروف آلفرد هیچکاک و فرانسوا تورفو که یه جا سر فیلم سرگیجه هیچکاک میگه ضبط و نگه دارید، من دیگه دارم فیلممو میشکافم، باید خود مردم با فیلم ارتباط بگیرن. یعنی چی؟ حالا این به قول تو اومده مثلا اون 2-17 دقیقه هم حتی توضیح داده، درسته که اصلا این چیزا، این بخش ما میریم فیلم ژانر وحشت ببینیم که یک سری چیزهایی که اصلا واقعیت نداره رو باور بکنیم، متافیزیک و نمیدونم یه آدمی که 800 تا گوله بهش میزنن ولی زنده میمونه، مثلا شخصیت های مثلا جیسن یا مثلا فردی کروگر، اینا رو میریم باور بکنیم، میریم با اینا میریم با خیال پردازی همون باور بکنیم و در کنارش آره مثلا یه صحبت هایی هم میشه، مثلا شخصیت های زامبی رفت به این دارن که دنیای امروز آدم ها رو مسخ میکنه، مدیا آدم ها رو از ذهنشون رو کاملا پاک میکنه و خیلی چیزهای دیگه. یا مثلا اون میتونیم مثال خیلی خوبی بیاریم از فیلم میست که مثلا اونجا یه بخشی داره که آدم ها بر اثر یک صحبت های یک زن دیوانهی که در ظاهر یعنی مثلا زن مذهبی هم هست ولی دیوانه است، آدم ها تغییر رویه میدن و کاملا میشن به تبدیل میشن به یک موجودات ایدولوژی زده مثلا فلان. ولی اینجا وقتی که میبینیم یه کارگردان داره میاد تا این میزان داره توضیح میده، به قول کیان دیگه داره انگار که مثلا شاخ قولو شکونده و حالا تو فعلا صبر کن یه 4 فیلم دیگه بسازی بعد مثلا اینجوری بخوای صحبت بکنی، یعنی این خودش داره اشاره میکنه به نقطه ضعف فیلمش این میزان از مصاحبه، یعنی شاهد از غیب اومد. من مرسی از کیان که یادآوری کرد بابت این قضیه. در کل بخوام بگم، بخوام حرفمو جمع‌بندی کنم و بیشتر از این دیگه وقت دوستانو نگیریم، از جمله کیان و خانم مصری رو، بخوام اینجوری اشاره بکنم اینه که فیلم به نظر من ایده شروعش بسیار عالی بود، خیلی خوب فیلمو شروع کرد و ای کاش همینطوری فیلمو جلو می‌برد و من قول میدم از نظر خیلی واقعا یه فیلم ژانر وحشت ماندگار میشد در سینما. اما خب به هر حال هالیوود و میخواد مسابقه رو نبازه به سینمای حداقل تو ژانری که خودش به وجودش آورده، نمیخواد مسابقه رو ببازه. ولی من به قول خانم مصری، اینو از خانم مصری بنشینه برات کپی رایتش آدم رعایت بکنه، اگه آدم میخواد فیلم ژانر وحشت خوب ببینه بهتر یه خورده از هالیوود بکشه بیرون و بره سراغ کشورهای اروپای آسیایی، اونجا اتفاقای خیلی بهتر میافته و واقعا با معنی واقعی ترس روبرو میشه. مرسی.
آره ممنونم. این مصاحبه ها رو هم گفتید در مورد کارگردان ها. نولان هم یه همچین داستانی داشت، سر فیلم ممنتو میگفتش من انقدر اینو فیلمو توضیح دادم بعد خودم ناراحت شدم، گفتم آقا من فیلمو ساختم، حرفمو زدم، این اصلا یه ایراده برای من اگه بخوام فیلمای توضیح بدم، یعنی من کارمو درست انجام. و دیگه بعد از اون هیچ وقت در مورد فیلماش نمیاد درست صحبت کنه. نقطه مقابل این بابا که اصلا انگار لذت میبره، نشسته ساعتا تو یوتیوب سرچ میکنی اسمشو، این به اندازه چند تا مستند نشسته در مورد این فیلم صحبت کرده. من خودم واقعا نمیپسندم این حجم رو. خب بچه خیلی ممنونم، خیلی متشکرم، برنامه خیلی خوبی شد. ولی با در نهایت بگم که جز فیلم های ترسناک که خوب امسال بود واقعا، حالا با تمام این ایرادام که وارد بود خیلی هاش بهش ببین، بالاخره حالا من با خانم مصری سال پیش نشستیم یه ویژنوم ترسناک، احتمالاً امسال هم این کارو بکنیم، ولی من بهت قول میدم خانم مصری این فیلم جز حداقل 10 فیلم ترسناک که خوب امسال قرار میگیره، حالا اگه جز تاپ 3 نباشه جز 10 تا هست.
آره من قبول دارم، به خاطر اینکه فیلم ترسناک ببین ساختنش خیلی سخته، اصلا اینجوری که ما میشینیم راجبش حرف بزنیم نیست، یعنی واقعا یه ژانر عجیبی این ژانر وحشت، خیلی کار سختیه ساختن فیلم ترسناکی که بیننده رو بشونه 2 ساعت. ببین کار الکی نیست، من از فیلم لذت بردم، ولی خب فیلم با توجه به گویشش و با توجه به فرمش من یه سری ایراد ازش گرفتم، یعنی با توجه به ادعاش، ببین با توجه به گنده بودنش دیگه یه سری،
ببین گنده بودنش خانم مصری آره. تو فیلم مستطر نیست، این مسابقه کارگردان فیلم و این توقع رو توش ایجاد کرد، این که من نمیدونم این عدد رو از اونجا برداشتم و اونو از اونجا برداشتم و اینا توقع رو برد بالا، احساس گنده بودن به خودش دست، وگرنه اگر این مصاحبه رو نمیکرد فکر نمیکنم اینجوری میشد. ممنونم بچه ها، خیلی برنامه خوبی بود، متشکرم از همه دوستانی که یک ساعت خواهش میکنم، ممنونم از همه دوستانی که یک ساعت از عمر گرانبهاشون رو در اختیار ما قرار دادن و با ما همراه بودن در این یک ساعت، ممنونم از تک تک رفقایی که سفیر ما هستن و ما رو معرفی میکنن به بقیه دوستاشون و باعث میشن جامعه کوچیک سینماگر بزرگ و بزرگتر بشه. برنامه‌های ما رو میتونید از طریق سایتمون، کانال تلگراممون و صفحه کست باکسمون هر سه به آدرس سینماگر دنبال بفرمایید. روز و روزگار بر همه خوش و خرم.